أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اصحاب اجماع بود. اگر آقای مستحضر باشن فرمایشات شیخ کشیر در قرن چهارم متعرض شدیم که سه طبقه برای اصحاب اجماع منعقد کرد با خلافاتی که خود کشتی نقل کرد. عدد اصحاب اجماع به 22 نفر رسید، اگرچه هر طبقه ای رو 6 نفر ذکر میکنند. و عرض کردیم تکاذبی هم در نقل این اجماعات که خلافاتی که ذکر شده است بین تکاذبی نیست، بنابراین همه 22 نفر رو عقل کرد. جلسه گذشته این اجماع رو خدمتتون عرض کردیم که در طول قرون و اعصار تلقیه و قبول شده است. اصل اجماع از شیخ کشیر در قرن چهارم بود نقل این اجماع، اما در طول قرون و اعصار اصحاب ما پذیرفتند. این هم جلسه گذشته بحثش بکنم. این جلسه اشکالاتی رو آوردیم در این اجماع پرداختیم. اگر بخواهیم که بحث اجماع رو اصحاب اجماع رو مستوعب وارد بشیم، ابتداعا میبایست که این اشکالات رو طرح کنیم و اگر توانستیم جوابش رو بدیم بحث رو ادامه بدیم، و الا اگر در جواب این اشکالات ماندیم در نتیجه شاید ادامه بحثم خیلی نتیجه ای نداشته باشه. بحث از خواهده به اجماعش اشکالاتی وارد کرد. برخی دو اشکال وارد کردن، ما اینجا حالا سه اشکال رو خدمت شما طرح میکنیم و ببینیم از عهده جواب اینا برمیان یا نه. اشکال اولی که آقایون طرح کردن این است که این اجماع اجماع منقوله، والکل یأخذونه من الکشی، و همه اینایی که شما جلسه گذشته ما عرض کردیم که این اجماع رو تلقی و قبول کردن، صاحب اشکال می فرماد همه از کشی گرفتن. و وقتی همه اخذ از مصدر واحدی که کشی باشد اخذ از جناب کشی کردم، کشی هم که یه نفر بیشتر نیست، بنابراین این میشد اجماع منقول. و اجماع اگر هم حجت باشد اجماع محصل حجت است، اجماع منقول لیس به حجت است. این اشکال اول. بنابراین این بحث رو داریم، اجماع منقولی است که حجیتی ندارد. این اشکال اولی که آقایون کردن. خب جواباتی ما برای این اشکال اول داریم. اول و فیه اول، اول پاسخی که به این اشکال در واقع میدیم به این است که آقا ما از قرن چهارم که شیخ کشی تا قرن 15 برای شما اصحابی رو که متذکر این بحث شده بودن اجمالاً عرض کرد، یعنی در طی 11 قرن این بحث اجماع اصحاب اجماع طرح شده است و تلقیه به قبول شده است. شاید ما در فقه یه همچه اجماعی اگر کسی تتبع بکنند دیگه قاعدتاً کسی اون رو اجماع منقول نمیگه. اگر فرض بفرمایید همین یه مسئله فقهی بود، شما از زمان جناب کلینی که قرن چهارم است که کشی در طبقه تلامیز کلینی، از اون موقع یکی یکی قائلینه به اجماع رو میگفت تا قرن 15 در فقه، بازم شما میگفتید این اجماع منقول است؟ بنابراین رو اون ترتیبی که ما جلسه گذشته خدمت شما نقل کردیم، ظاهر این است که این اجماع از منقول خارج میشن و تبدیل میشن به اجماع محسن. اجماع محسن چیه؟ اینه که شما خودتون تحصیل اجماع کنید در قرون که برید جلو، همینجور آیون بفرماین این قول رو قبول کنن و متذکرش بشن. خب ما همین کار رو کردیم دیگه. بنابراین ظاهر این است که این اجماع اجماع محصل است. لمن نمنقول این هازا اول. ثانیا شاهد این که ما نگم این اجماع اجماع منقول نیست، آقایون میگن چی؟ میگن همه آقایون دارن از کشی میگیرن و همه نقل همون عبارت کشی رو دارن با عبارت اخرى نقل میکنن و میگن و مصدر همه برمیگردن به کشی. ما این بیانم قبول نداریم و شاهد و علی این که همه از کشی نگرفتن اختلافاتی که در نقل ها هست. اگر همه از جناب کشی مطلب رو تلقیه به قبول کرده بودن، خب پس همه میباید با قول کشی موافق باشن، در حالی که شما میبینید مثلا جناب علم داوود در قرن هشتم هجری اصلا بین طبقه ثانیه و طبقه ثالثه کشی رو عوض کرده، یعنی اصلا دو طبقه رو جاشون رو عوض کرده، طبقه ثانیه کشی رو طبقه ثالثه قرار میداد، طبقه ثالثه کشی رو طبقه ثانیه خودش قرار میداد. یعنی این بد خلاف در افراد که خلاف است، هیچ حتی در طبقات هم مثلا جناب ابن داوود خلاف نقل میکنند. یا مثل فرض بفرمایید در قرن ششم جناب ابن شهرآشوب سروی مازندرانی، ابن شهرآشوب اصلا طبقه ثالثه رو نقل نمی کند، فقط طبقه اولا و ثانیه رو نقل می کند، تازه با نقل کشی در افراد خلاف دارند. خب اینا همه شاهده برای این است که اینا تنها مصدرشون جناب کشی نبوده است. اگر تنها مصدر قول ما کشی بود، خب نباید اینن با نقل کشی همه موافق باشن، در حالی که نه در افراد و نه در طبقات یه همچی توافقی وجود ندارن. بله میتوان گفت اقدم و در واقع ناقل این اجماع جناب کشی، یعنی از کتب موجودی که به ایدینا به دست ما رسیده است قدیمی ترین مصدر نقل این اجماع جناب کشی. لیکن این که همه از او گرفته باشن، این شاهد صدقی برش نیست، بلکه قرائن بر خلاف شد. اینم بنابراین پس این اجماع اجماع منقول میشد، میشد اجماع محسن. اینم ثانیا و ثالثا. حالا ما بیاییم و بگم لو تنزلنا لو سلمنا، بگم خیلی خوب آقا این اجماع اجماع منقول است، یه بالاتر از این که نیست. اگر گفته بشد که این اجماع اجماع منقول است، ببینیم آیا خاصیتی دارد این اجماع منقول، یا همین که شد اجماع منقول دیگه حکم به عدم حجیتش میشه. ما میخوام خدمت شما عرض کنم ولو این اجماع اجماع منقول باشد، باز هم یفید و نافل مقام و نتیجه دارد و خاصیت دارد. دیگه بالاتر از این نیست که مستشکل ما ادعا داشت که این اجماع منقوله. خیلی ما قبول کردیم، عرض میکنیم که همین اجماع منقولم در ما نحن فیه کار میاد و حکم به عدم حجیتش نمیشد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما انشالله یه بحثی داریم از جلسه آینده شروع میکنیم تحت عنوان اینی که جناب کشی فرمود است اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنها اولائل، فرض کنید که اصحاب از اینها اصابه و شیعه اجتماع کردن، اجماع کردن بر تصریح ما یسه. این ما چه معنایی دارد؟ این مای موصوله در ما یسه چه معنایی میدهد؟ این اقوالی دارید؟ انشالله بحثشو میکنیم. یکی از اقوال این است که مراد از این ما وثاقت ها اولای الاعلام است، یعنی این اصحاب اجماع که حالا ما عددشون رو به 22 نفر رساندیم، اینا خودشون آدم های ثقه‌ای هستن. دقت می‌کنید؟ این یه قوله در این که مراد، ولی الان ما همینم بعد اختیار کنیم، حالا انشالله اون بحث طلب شما عرض خواهیم کرد. علا قول این که مراد از ماء موصوله در بحث اصحاب اجماع در عنوانی که جناب شیخ کشی نقل میکند وثاقت ها اولای الاعلام باشد، علا این قول، خب علا این قول همین اجماع منقولم کفایته. چرا؟ چون وثاقت یثبتو به قول یه نفر. اگر نجاشی گفت که فلان فرد حسن ابن محبوب که حالا یکی از اصحاب اجماع هست ثقتون، خب ما از یه نجاشی قبول میکنیم، به قول یه نفر ثابت میشد، به قول دو نفر ثابت میشد، مازاد هم ثابت میشد. وثاقت، وثاقتی به قول که به قول عدم واحد وثاقت ثابت میشد، چجور با ادعای اجماع کشی ثابت میشد؟ کشی وقتی گفت اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسه، این اصابه شما بفرماد اجماع هم که نباشد، یه نفر هست یا نه، دو نفر میشد یا نه، لا اقل کشی باید سه نفر رو دیده باشد نسبت به این اعلامی حرف رو میزنن تا بیاد این تعبیر رو بکند که اجمعت الاصابه. درسته؟ حتی اگر دو نفر سه نفر، حتی شما نگم یه نفر هم که واسد وثاقت اینا سالی میشه، دقت میفرمایید؟ بنابراین این اجماع تو ما نحن فیه اثر داره و نتیجه میدهد و ممتده، ولو که اجماع منقول باشد، چون علا قول این که مراد از این ماء موصول وثاقت این افراده، وثاقت به شهادت عدل واحد ثابت میشه. حالا جناب کسی که میگد از اجمعت الاصابه، اگه هیچکی هم که نباشد الا خودش، بازم به ثابت این رو ثابت میشه. ها کذا اگر شما مراد از ماء موصوله رو قول دیگری وثاقت ها اولای الاعلام به اضافه وثاقت مشایخشون میگید، بازم چه میشه؟ بازم ها کذا این اجماع منقول اونجا به درد میخورن، چون هم خداشون ثقه میشن هم مشایخه چی؟ بلا واسطه یه اونا. حتی قول سبب در ماه موصوله بگون خود اولای الاعلام ثقه هستن، به اضافه مشایخه بلا واسطشون، به اضافه مشایخه معل واسطشون، یعنی هر چه دیگه در طریق میرد تو امام معصوم ثقتون، حالا دو نفرن سه نفرن بعد اصحاب اجماع، هرچه هستن میشد ثقتون، باز ها کذا قبول است. دقت میفرمایید؟ یعنی سلام، یعنی این اجماع انتاج میداد اونجا به واسطه این که وثاقت به قول فرد واحد هم ثابت میشد که برسد مازاد بر فرد واحد. بنابراین این اجماع ولو که منقول باشد در ما نحن فیه اثر عملی دارد و انتاج میداد و خاصیت دارد. این هم یک جواب. این جواب چون باید حق مطلب ادا بشه و به نهای ما بر این است که اگر چیزی رو از کسی نقل میکنیم متذکر میشیم که اصلیه، این پاسخ ثالثا مال جناب سید حجت الاسلام اعلی الله مقامه الشریف متوفای 1260 مال ایشونه در کتاب رسائل رجالیش در اولین رساله ای که اونجا دارد، رساله ایست در شرحال عبان ابن عثمان که یکی از اصحاب اجماع، متعرضه به این جواب میشد. صفحه 47 این طبع جدید رسائل رجالیه ایشون میشد. خب این جواب هم مال ایشون، و جوابم صحیحه، اگرچه این جواب بنابر بعض اقوال در ماء موصول جاری است، نه همه اقوال. البته سید فقط منحصراً نسبت به قول اول قضیه رو ذکر میکنه که اگر شما قائل بشید خود اینا صده هستن، ما نسبت به دو قول دیگه هم گفتیم که اون دو تام شبیه همین میشن، فرق نمیکنه که بگون خود یه قولی که بگون خود اینا صده هستن، این فرمایش جاری میشن، بگون خودشون و مشایخ بلا واسطشون صده هستن، باز این بیان جاری میشه، تفاوتی نداره. هاکذا اگر بفرمایید خودشون سقند، قول سقند مشایخ بلا واسطه و مشایخ معل واسطه، همه تا برسد به امام سقند، بازم این بیان سقند تمام میشد و جاری میشد. اینم پاسخ سقند و رابع. جواب چهارم میدیم. جواب چهارم این است که عبارت کشی رو شما اگر ملاحظه کنید میفرماد از عظمت الاصابتو، اصابه یعنی شیعه، تعبیر است که برای شیعیان، شیعه اجتماع کردن قائلین به مذهب امامیه اجتماع کردن بر یه همچین مطلبی که تکیه ما یسه و انها و لایل اعلا. کشی در قرن چهارم از قدمای اصحاب ما تلقی میشد. قدمای اصحاب اینجور نبود است که تعبیراتی مثل اجماع و اینا را همینجور دم پا افتاده تلقی کنند و بر هر چیز ادعای اجماع کنند. دقت فرمایید، اینها افرادی بودند که تساهل در تعبیر اجماع نداشتن، بلکه تقید داشتن که اگر ادعای اجماع میکنن واقعا اجماع باشن. بنابراین بعید است در بین قدما مثل کشی به توافق یه نفر و دو نفر و سه نفر بیاد ادعای اجماع بکند. قدمای اصحابی که تساهل نداشتن در تعبیر اجماع و اگر میخواستن ادعای اجماع کنن تفحص میکردن ببینن آیا واقعا این را همه قبول دارن یا نه، به قول دو نفر و سه نفر بیاد این ادعا رو بکنن، این امر ضعیفی. اگر که بله شاید دیگه بین متأخرین ادعای اجماع بله درش یه تساهلی بودش، الازا مثلا مرحومه شیخ اسدالله تو اون ساده اجماعات رو نقل میکند و مخالفی میشن، نقل میکند که اینا چه اجماعاتی است که این مخالفی بذاره صاحب مقامی اون هست، لکن این بین متأخرین هست، بین قدما این تساهل در تعبیر اجماع نبوده. دقیقا فرموده و لذا بعیده که جناب شیخ کشی که از قدماست این تعبیر رو به توافق یه نفر و دو نفر و سه نفر به کار برده باشد. قاعدتا میباید حداقل جمع کثیری که ما بفرمایید قائل به این مطلب باشند. بنابراین جمع کثیری قبل از کشی بودن، جناب کشی نقل میکنه، بعد کشی هم که تلقیه به قبول شده. اینم جواب چهارمه از اینجا آقایون می فرماین این اجماع اجماع منقول. خب این اشکال اول و چهار تا جواب از این اشکال اصلا. اشکال دومی رو آقایون طرح فرمودن و اون شیخ حلقه واسطه بین قدما و متأخرین، شیخ توسی کجا بیارید؟ خب سید مرتضی میشد از قدما، چون وقتی شیخ حلقه واسطه شد بین قدما و متأخرین شیخ سید مرتضی از قدما است. باید این همین جور نمیشه گفت، باید یکی بیارید و بگم حالا نهایت نگفتیم هر که که در قدما ادعای اجماعات ادعای اجماعش تمامه. عرض کردیم این تفاوتی که بین متأخرین مثل صاحب قنیه مثلا جناب ابن زهره قنیت و نزوع شده اجماع دونی در هر مسئله که میرسد میگد اجماعیست اجماعیست اجماعیست، یا مثل فرض کنید جنابه سید ریاض مرحوم متوسل علیه طباطبایی صاحب ریاض در هر مسئله میفرماد که مسئله اجماعیست و هو الحجه و این اجماع حجت است که کفایت جهت احتیاجی به دلیل نداره. این اجماعی که در بین متأخرین نسبت به تعبیر به اجماعی تساهلی شما میبینید، قدما این تساهل رو نداشتن، اما حالا نه اینکه هرچم ادعا کردن تمام باشد، اما این تساهل نبود است در این که به واسطه هر چیزی اندک چیزی رو تعبیر به اجماع کنن. نه، و شما کلمات سید مرتضی ممکنه یکی دو ورزش شما پیدا کنید حالا یا کمتر یا بیشتر که تعبیر به اجماعیشون درست نباشد، ممکنه، لیکن به طور کلی شما هر جا سید ادعای اجماع کرده است بخوام بفرمون که نه تمام نموده مشکلی میشه. ما این حرفمونه که این تساهل تعبیر در اجماع که بین متأخرین هست در قدما نبوده، بنابراین یه جمع فراوان حد اقلش دیگه، حد اقلش. پاسخ سوم گفتیم به یه نفر و دو نفر و سه نفر هم ثابت میشن. پاسخ چهار رو میخوان همون رو تقویت کنیم که بابا اصلا قصه یه نفر و دو نفر و سه نفر نیست، اقلا جمع کثیری باید باشن تا جناب کثیر تعبیر برسن. اصلا اجماعی که بله بله دیگه دومین اشکالی که شده است بر این اجماع این است که اجماع اینجا حجت نیست. چرا؟ این اجماعی که شما در بحث اصحاب اجماع میگید حجت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اجماعی حجت است که متضمن قول امام علیه السلام باشد، اونم حسن لا حسن دقیق میفهمید؟ و اجماع در حدسیات و نظریات و امور اجتهادی و استنباطی حجت نیست. و این بحث اصحاب اجماع از قبیل دومیست، یعنی از امور حدسی و اجتهادی و استنباطی و نظری. بنابراین به فرض شما اجماع را تمام کردید، حالا چه منقولش رو چه علا قول ما حتی اجماع محصل شد، این اجماع هستم به فرض که محصل هم باشد خاصیت ندارن، چون اجماعی حجت است که متضمن قول امام باشد، اونم متضمن قول امام حسن باشد لا حدسن. ولذا اگر که تو مسائل نظری تو مسائل استنباطی اجتهادی ولو که اجماع هم باشد حجیتی نداره، دقت می‌فرمایید؟ بنابراین و این بحث اصحاب اجماع فرمودن این از قسم ثانی است، بنابراین اجماع درش حجت نیست. این هم اشکال دومی که به بحث اجماع اینجا شده. خب همین جوره اصلا این بیدن این آقایون که اینو گفتن درسته، این مطلب ظاهر این است که گیری درش نیست، کلیت نیستش با اونی که اجماع وقتی حجت هست که حکایت از قول امام میکنه، اون اجماع که به انفرادی برای ما حجت نیست. اجماع یادون باشد شیخ تعبیر که از اول بحث اجماع در فرائض فرمود که چیزی فرمود که خوال اصل لهم و همول اصل لهو، که اجماع اصل است برای مذهب عامه و اونام به اجماع اصالت میدن، و الا اجماع نه اصل مذهب ماست و نه در مذهب ما اصالت دارد. اجماع به ما و بل اجماع اجماعی برای ما حجت است که بدانیم این اجماع یا امام رضایت به این دارن یا کاشفه از قول معصوم باشه. به هر حال ما از این اجماع قول امام رو بتونیم استفاده کنیم به هر طریقی که حالا رو اختلاف مبانیه در بحث اجماع. اگر ما از اجماع به قول امام برسیم میشد حجت، اگر نرسیم هیچ حجتی نداره. بنابراین شما مفاد اجماع ادون باید قول امام معصوم رو متضمن باشد، در بر بگیرد، اونم حسن باشد نه حدسن، که ما حدس میزنیم امام موافقن حدس نتیجه، حسن باید متضمن قول امام باشد. و ما نهلوهی یه بحث علمیست، یه بحث نظریست. وقتی که شد یه بحث علمی نظری اجتهادی استنباطی، ولو که اجماع منقول که هیچ اجماع محصل هم باشد خاصیتی نداره. شما فرض بفرمایید تمام علما رو در قرون گذشته حالا بیایید لوفورست که همه قائل بشن به این که کره زمین مثلا اون هیئت قدیم رو که به شکل پوست پیازیست و جوی که بر زمین است چه و اینا، و اجماع بر این قضیه هم باشد، اجماعش هم حجیت ندارد. چرا؟ چون یه بحث نظری، یه بحث علمی، اجماعش هم خاصیتی ندارد، باید ادلهش مورد بحث قرار بگیرد. پس کلیت این اشکال صحیح هست. حالا میگن ما نحن فی هم از این قبیله، از قسم ثانی. خب جواب این که علل قول به این که مراد از ماء موصول وساقت ها اولای الاعلام باشد، یا وساقت خودشون، این قول اول، یا وساقت خودشون و مشایخشون باشد، قول دوم، یا مراد از ماء موصول وساقت خودشون و مشایخ معل واسطه و بلا واسطشون باشد، اینم قول سوم. اگر مراد این باشد، خب آقایون میدونن که وساقت یه امر حسی، وساقت یه امر حدسی نیست. حسیش هم
عبارت که ما آقایون بکنه
عرض میکنم یک امر حسی، حسی هم شما بگیرید نباشد قریب اون من الحس، یعنی مقدماتش در حس. باید اون عبارتی کشی بود که اجتماع تل اصابت و علا تصریح ما یسه و انها اولا و بقیه عبارت دیمش. خب این مایی که تصریح ما یسه و این ما مراد از این ما چیه؟ خلافه یه قول به ساقته اینا، یه قول به ساقته خودشون با مشایخه بلا واسطشون، قول سوم وساقت خودشون و مشایخ بلا واسطه و معل واسطشون. این سه تا قول، اقوال دیگری هم هست عرض کردم تفصیل بحث جلسه آینده. الان این سه قول در ماء موصوله، پس اونی که اجماع برش شده وساقت ایناست، یا وساقت خود 22 نفر یا یه عده دیگه که اضافه بر 22 نفر میشن که مشایخشون باشه. خب وساقت یه امر حسی است، اگر حسی شما نگیرید لا اقل قریب من الحسه، یعنی مقدماتش در حس هست و بنابراین اجماع درش حجت میشه چون از حدسیات خارج شد. این جواب اول که ظاهرا آقای جزئی هم قبول دارم چون اعتراضی نکرد. و ثانیا بله علل قول، خب حالا شما آمدید گفتین این علا بعض مبانی در ماء موصول شد، علا بعض اقوال شد، پس بنابر اقوال دیگه در ماء موصوله میشد حدسی و بر نتیجه اجماع درش حجیتی ندارد. این حالا بنابر بعض مبانی. بله ثانیا بنابر اون مبانی که مراد از ماء موصوله صحت روایت ایناست، که این اصحاب اجماع اگر ما در سند رسیدیم به اینا دیگه روایت صحیحه، دیگه شما ما بعدش ملاحظه نمی کنید و حکم به صحت روایت باید بکنید. خب اما صحتی که نه به معنای صحت سندی که شما بگون پس یعنی مشایخ اینا تا امام صدر میشن، نه، صحت بالمعنى المصطلح عند القدما، اون صحتی که قبل از ابن طاووس تعبیر به صحت می‌کردن. یادتون باشد آقایون، مراد از اون صحت، صحتی در نزد قدما از روایتی تعبیر به صحیح می‌کردن که این روایت از رو قرائنی که بسیارش قرائن خارجی یا داخلی بود تشخیص می‌دادن که این روایت کلام امامه، لذا خیلی ملاحظه سندی چه نمی کردن. اگر اون قرائن ملحق می شد و از روی اون قرائن می تونستن استفاده کنن که این کلام امام معصومه، تعبیر به روایت صحیح می کردن. خب اون قرائن چی بود؟ اون قرائن فرض بفرمایید یکیش این بود که در اصل معتبری باشن. اگر روایت در اصل معتبری بود، فرض کنید مثلا اصل زراره، اصل محمد بن مسلم، اگر روایت در اصول معتبره بود حکم به صحت می‌کرد. یا یه روایت مکرره در چند اصل می‌شد، اگر می‌دیدن این روایت تو سه تا اصل آمده، خب سه نفر که نمی‌تونستن با هم بشینن جعلش کنن، پس می‌گفتن پس معلوم می‌شد این روایت از امام صادر شده که سه نفر مختلف در اصولشون دارن این رو ذکر میکنن، پس تکرره در اصولم صحت میگرفتن. یا روایت در کتابی باشد که کتاب عرض به امام شده، دقت میفرمایید، مثل فرض بفرمایید که کتاب شلمقانی، بله، مثل کتاب یونس ابن عبدالرحمن، مثل کتاب که در دیات هست، کتاب ظریف که در دیاته که عرض بر امام رضا علیه السلام شده است، اینا کتبی که عرض بر امام شده. خب اگر ولو اون روایت سند نداشت، اما عرض کتاب خودش مجموعه کتاب عرض بر امام شده و امام تایید فرمودن، خب روایت میشد صحیح. دقت میفرمایید، این قرائن خارجیه‌ای بود است که برش اعتماد میشده. البته این بعض قرائن، این بعض قرائن خارجیه ای بود است که قدما بر اینا اعتماد میکردن و با اعتماد بر اینا حکم صحت روایت میکردن، و لذا بعضی در این ماء موصوله میفرمان همین بیان رو که ما اگر در سند روایت رسیدیم به یکی از اصحاب اجماع، حکم باید کرد به صحت روایت، اما صحت اندل قدما، نه صحت اندل متأخری که صحت سندی باشد. صحت اندل قدما یعنی صدور روایت از امام علیه السلام با این قرائن. دقت می‌فرمایید، این یکی از موانعی است در باب ماء موصوله که انشاءالله بعد متعرض میشه. خب رو این مبنا، این قرائنی که خدمت شما عرض کردیم، این قرائن حسیست یا حسی؟ این که شما پیداش کنید روایت رو در یکی از اصول معتبره، این حسه یا حسی؟ خب ببینید دیگه، در تکررش در اصول آیا حسیست یا حسیست؟ حسیست. حاکزا این که سومیش وجدانش در کتابی که عرض بر امام شده است، توجه دارید که این قرائن همه قرائن حسی، بنابراین اجماع اینجا به کار میاد. دقت میفرمایید، خصوصا که نظر و اجماع، چون اینا توجه کنید، چون قرائن منحصره به این سه تا قرینه که گفتن نیست، یه سری قرائن دیگه هم هست که اون قرائن قرائن حدسی که الان عرض میکنم. خب این به اصطلاح این تو این پاسخ مثلا بگو نوعاً اعتماد بر این قرائن بوده، بیشتر اعتماد بر این قرائن بوده. چرا؟ به خاطر اینکه نظر و اجتهاد، اجتهاد به معنای استنباط، در قدما بسیار کم بوده و اونا تکیهشون بر حس و شهود و روایت و نقل بوده. خیلی اهل این که بخوان اظهار نظر از خودشون بکنن و یه چیزهایی رو حدس بزنن و حدسیاتشون رو بگن، قدمای ما، اصحاب ما مقیده بر این بودن که اون چی که از امام برشون رسیدش رو نقل کنن. و لذا شما روایاتی رو که در نکوهش اجتهاد داری که کمم نیست، از ناحیه ائمه بسیاری صادر شده است، اینا هم میشن بر اجتهادات عامه، چون عامه نصوصی که عرض میشد برشون طرح میکردن و به اجتهادات شخصی خودشون عمل میکردن. ولذا ما یه سری روایت داریم ملاحظه بفرماد نفی اجتهاد، یعنی تقبیح میکند اجتهاد رو. خب اجتهاد این اجتهادی که الیوم هست که این که تقبیح نیست، این خیلی هم حسن از شرایط بعضی چی داره ده. اون اجتهاد اندل عامه رو که نصوص رو تر میکردن و به آرا و ظنیات و قیاسات و استحسانات خودشون عمل میکردن، ائمه اونو نکوهش کردن، طرحش کردن، تقبیحش کردن. و لذا اصحاب ما امامیه علی الله کلمته هم مقید بودن به نقل روایت و نصوص. دقیق میزن؟ و لذا اینقدر تقید به نصوص داشتن به شیخ طوسی میگرد به ما اعتراض میکنن که شما فقه ندارید، فروعات ندارید و تقید به یه سری نصوص خاص دارید، که شیخ میاد در مقابل چی را می نویسد؟ مقصود، کتاب مقصودش را می نویسد که ببینید ما میتونیم فروع را استخراج کنیم. اون تقید اصحاب جوری شد که این تهمت رو آمدن زده. خب اصحاب ما که خیلی اهل نظر و اجتهاد به معنا استنباط و تعویل و عرض کنم قیاس و استحسان و اینا نبودن، بنابراین غالبا به این قرائن چی؟ به این قرائن حسی تکیه می کردن، نه به قرائن حسی. و چون ملاکشون این قرائن حسی بوده است، بنابراین اجماع اینجا حجیت پیدا میکنه، چون بازگشتش به حس میشه نه حس. اینم یک جواب ثانیه. ثالث اون جواب کلینیه که مفصل بحث کرده درسته، اما دیگه ما را عقب بر نگردیم. اشکالی که می فرمان بله بله، اما اونجا مفصل بحث کردیم که اولا قبول نداریم جناب کلینی این ادعا رو کرده، ثانیاً بله روم نداریم. اینجا یه نفر نیست، اونجا یه کلینی بود تو گفت من روایاتی که علا فرزیم که گفتیم ما قبول نداریم، علاوه بر اینکه کسی قبول کند کلینی شهادت به صحت مافل کافی میدهد، یه نفر دارد شهادت میدهد. اینجا کشی دارد میدهد اجتماعت اصابه علا تشکیل مافل، یه نفر که شهادت میدهد. خب ما خودمون ملاحظه میکنیم ربما این شهادت تام نمیشد، ربما تام میشد، اما اجتماع اجماع اصحاب باشد، اونم نه بر یه چیز نظری، بر وثاقت ها اولا الاعلام یا بر صحت روایت اینا، اونم صحتی که برگشتش به حس باشه. خب اینم یک پاسخ ثالثم. جناب نوری، حاجی نوری علی الله و قامه شد، می فرماید که قرائنی که در واقع قدما بهش استناد می کردن منحصر است در همین سه تا قرینه ای که برای شما گفتم. این که وجدان نیست که روایت رو در یه اصل معتبر پیدا کنن، یا در اصلین و تکرر سند باشد، یا بر کتابی که عرض بر امام شده است، یا شبیه این قرائنی که بازگشتش به حس میشن. دقت میفرمایید؟ و لذا میفرماید بنابراین وقتی قرائن همه شد حسی، پس این اجماع حجت میشه. توجه شما دارید که ما رو پاسخ دوم گفتیم اغلب قرائن اینجور است. پاسخ سوم حاجی ادعا میفرماید تو مستدرک جلد 25 صفحه 21 که آقا تمام قرائن از این قبیل است، یعنی قرائنی که اندل قدما یک روایت رو روایت صحیح می کرده، صحیح به معنی این که از امام صادر شده است اندل قدما، همه اینا قرائن قرائن حسی. بعد مثال میزند مثل در اصل معتبر باشد یا در اصلین باشد یا تکرر سند در چند اصل داشته باشد یا در کتاب باشد که عرض بر امام شده، اینا همه حسی. بله باید خدمت جناب حاجی نوری اعلی الله مقامه شریف عرض کنیم همینجوری که شما میفرمایید، لیکن نه به نحو موجب و کلیه، به نحو موجب و جزئیه. بعد از قرائن در نزد قدما اینایی بود که شما فرمودید و اینا حسی، لیکن قرائن دیگری هم در نزد قدما بوده است که به وسیله اون قرائن هم حکم صحت می‌کردن. مثلا چه قرائنی؟ مثلا موافقت کتاب ها، اگر روایتی موافقه با کتاب بود اخذش می‌کردن. خب شما می‌دونید موافقت با کتاب حسیست یا حدسی؟ غالبا حدس رو می‌زنید موافقت. چرا؟ به اون مبنایی که فرض بفرمایید کتاب غیر این معنایی که داشته باشد، غیر ظواهرش معانی دیگر نداشته باشه، شما این که میخواید معنای خودتون رو با کتاب تطبیق کنید میشد چی؟ میشد هستی خودتن که شما میبینید نوعا اقوال مخالفه به همه نسبت به کتاب میدن. اونایی که قائل به جبرن آیاتی از قرآن میخونن، اونایی هم که قائل به تفویضن آیاتی از قرآن میخونن. مثبتین شفاعت مثلا در روز قیامت آیاتی از قرآن کریم میخونن، منکرین شفاعت هم آیات، یعنی قرآن لعل حمال چی باشد دو وجوه و لذا امیر المومن علیه السلام به ابن عباس وقتی داشت میرفت چه کند مناظره کند با کیا؟ با خوارج. فرمودن که با قرآن با اینها مناظره نکن چون قرآن هم مال دو وجوه هست، لیکن با سنت باشون چه کن مناظره کن، توجه دارید کن. پس لذا مطابقت با قرآن میشد چه آقا؟ میشد حدسی. اگر حدسی نبود که همه نمیتونستن قول خودشون رو صوفیه میگرد قرآن کلام منو تایید میکنه، فیلسوف هم میگرد از منو تایید میکنه، عارف هم میگرد از منو، جناب ابن سینا صاحب فلسفه مشام میگرد قول من رو میگرد، جناب سهروردی بله فلسفه اشراق میگرد قول من رو میگرد، جناب ملا صدران که همشو آبگوش پخته برامون یک کاسه کردن اونم میگرد از من رو میگرد. پس ببینید این هم با تطابق با قرآن موافقت کتاب میشد یه امر در واقع حدسی. ها کذا موافقت با سنت قطعیه، این هم میشد امر حدسی. موافقت با عقل، الحمدلله همه راضی هم از عقل میشد، حتی مدانین هم از این جهت خدا رو شاکر هم که عقل کن. موافقت با عقل هم یک هم، پس یعنی موافقت با کتاب و سنت و عقل اینا امور حدسی و همین ها رو هم قدما جزو قرائنشون میگرفتن. بنابراین و واضح هست که اینا میشد از امور حدسی. بنابراین این پاسخ سالسنی ده که جناب حاجی نوری نقل میکنه در مستدرک، ما این یکی رو قبول نداریم. فرق بین جوابان چه شد؟ فرق بین جواب ثانی و سالس این شد که ما تو جواب ثانی گفتیم که غالب قرائن خارجیه‌ای که اعتماد می شد از حسیست، مضافاً به این که یک نکته دیگری زمینه برش کردیم به این که قدمای اصحاب اهل استنباط و اجتهاد و اینا نبودن، تقید به خود متون و نصوص روایات داشتن، بنابراین غالباً وقتی اینا امری رو استعمال می کنن دونید به قید غالب بر بازگشت او به حس است، اون قرائنشون غالبا به حس برمیگرده، بنابراین به نحوه در واقع موجبه جزئیه شد. حاجی همین بیان رو به نحوه موجبه کلیه میفرماد، میفرماد همه قرائن بازگشتش به حس است، در حالی که این پاسخ حاجی تا تمام نیست دون اثباتی خلقون به تاب ما قرائنی داریم مثل موافقت کتاب و سنت قطعی و موافقت عقل، اینا هر چیز و لعله قدما بطه به اینا هم منشی کرده. من آوردیم نه کی میگه قول من مطابقه با عقل نیست؟ همه اقوال هم که نمیشن مطابقه با عقل باشد، بعضی طرفه یه نقیب هست یه کسی بگه که من این قول رو اختیار کردم و مخالف با عقل هست. یه فهمیدیم
آموزش
آموزش این مطالعات و این مطالعاتی که هست بدنی، اگر من ترجمه هم در قرآن هم در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم در عقل، همه معتقدند و مدعیان که قول ما موافق با اینا. ولی اگر تبینی در این متشرف یا
متیازه
اگر حس بودی که سنتز اشتباه درش کنید که این خورشید که آمد که حالا بودت شرف میخوندن، اما حالا همه اقوال مخالف و معارض همه خودشون نسبت میدن به قرآن و به سنت و به عقل، پس معلومه هر چیزی میتونن همه خودشون نسبت میدن. اگه حسی بود که نمیتونن همه خودشون نسبت میدن. خب این دو تا اشکال و پاسخش اصلا اشکال سومی که فرموده اند این است که آقا به فرض که این اجماع اجماع محصل هم باشه، حال کونه ای که اجماع اجماع منقول است، اما لوفرز حتی محصل هم اگر باشه لم یفت به مقام شیعه هیچ خاصیت نمیده، این اجماع به کار ما میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اجماعی به کار میاد که متعلق او اجماع احکام شرعیه باشد. اینکه اجتماعت الاصابه علا تصحیح ما یصح عنها اولا چه خاصیتی برا ما داره؟ این که حکم شرعی نیست، این وجوب است، استحباب، حرمت، چه حکم شرعی؟ این اصلا اجماعی است که متضمن حکم شرعی نیست. اجماع علا فرض حجیته، حالا حتی منقولم که نه اجماع محصلم که باشد، جایی حجت هست که متضمن حکم شرعی باشد. حالا که این اجماع اصلا محصل که نیست، منقول اون که هیچ، چون متضمن حکم شرعی نیست متعلق این اجماع، بنابراین حجیتی نداره، پس این اجماع به هیچ درده نمیخونه. اینم بله. چرا؟ چون اجماع نسبت به موضوعات خارجیه، دارد یک موضوع خارجی رو میگه آیا تحقق دارد یا ندارد، و اجماع در یه همچین مواردی حجت نیست، نسبت به موضوعات خارجیه حجت نیست. حکم شرعی باید باشد تا اجماع در موردش بکنه. این هم اشکال اجماع. پاسخ این اشکال پروازهه و فیهه. بله ما هم قبول داریم اجماع باید متضمن حکم شرعی باشد، متعلق اجماع باید حکم شرعی باشد، ولی ما دلیلی نداریم که اجماع در جاهای دیگه حجت باشد. اجماعی حجت هست که متعلق شده باشد به احکام شرعیه، لکن لازم نیست خود متعلق به عینهی از احکام شرعیه باشد، حتی اگر از مقدمات حکم شرعی هم باشد یا شما به وسیله او بتوانید به حکم شرعی برسید، اجماع در اونم حجت هست. و واضح هست که بحث اصحاب اجماع رو جمیع مبانی که شما ما را چند قولی که میان انشاءالله متعرض میشین مراد از این ما موصول چه هست، رو جمیع اقوال متضمن حکم شرعی میشد، یعنی هر قولی رو شما بپذیرید حکم شرعی در پی دارد. حالا رو بعضی از اقوال احکام شرعی بیشتری در پی دارد، رو بعضی اقوال احکام شرعی کمتری در پی دارد، اما در هر کدوم این میشن از مقدمات قریبه، قریبه به قاف، از مقدمات قریبه احکام شرعی میشن. و اجماع هم در خود حکم شرعی حجت است و هم در چیزی که از مقدمات احکام شرعی هست، حالا چه مقدمات قرینه باشد چه نه، یعنی جای اجماع حجت است که شما را به حکم شرعی برساند. دقت می‌فرمایید؟ و این بحث از تابع اجماع میتوند ما را به حکم شرعی برساند، همین مقدار کافی است و بنابراین اجماع در این مورد هم حجت میشود. این سه اشکالی که طرح شده بود در بحث اصحاب اجماع ابتدا میبایست این اشکالات جواب داده میشد، اگر اینا میمون دیگه نوبتی به تتمه بحث نمیرسید، بحث اصحاب اجماع بیفایده میشود. این اشکالات سه اشکال رو طرح کردیم، جوابش هم خدمتتون عرض کردیم. یزال سلام در عمده بحث اصحاب اجماع باقی مونده و عمده بحث همین است که مراد از این ماء موصوله چیست. اجتمعت الاصابه علی تصریح ما یصح عن هؤلاء الاعلام. این ما چه معنی دارد؟ ماء موصوله معرفه اقوال است. طلب شما انشاءالله جلسه بعدی که میرد انشاءالله به اذن الله در ماه ربیع الاول، سه هفته تعطیلی، یک شنبه اول ماه ربیع انشاءالله بحث رو میشد ظاهرن 21 فروردین انشاءالله شروع میکنه، چهارشنبهش میرسیم انشاءالله به شرط حیات به بحث رجاء تر خواهیم کرد. و سلام الله علیه و آله.